شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. جنوندگان عزیز، امروز پس از مدتی تأخیر مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خانم وفا، قبل از این سپاسگزاری از شرکت مجددتون در گفتگوی با ما، امروز 13 گفتگویی است که با شما در رابطه با مجموعه تحقیقی که شما کرده بودین در رابطه با وضعیت آموزش پرورش ایران در قرن 21. میخواستم یادآوری کنم برای شنوندگان عزیزمون که در بخش گذشته ما شروع کردیم راجع به اون بخش از تحقیق شما در رابطه با وضعیت تحصیلی دختران در ایران گفتگو میکردیم. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه ای از گفتگوی پیشین رو برای یادآوری شنوندگان بفرمایید و بعد این گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، با تمام میل. خیلی مختصر عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم که یک خانم معلمی از شهرستان درگز برای بنده یک نامه نوشته بودن و گفته بودن که نتایج تجارب خودشون رو حاصل چندین سال معلمی در شهرستان های ایران این بوده که دیدن به اینه که بسیاری از شاگردان خوش استعدادشون که دختر بودن به علت فقر مادی و فرهنگی مجبور به ترک تحصیل شدن و چند سوال کرده بودن که آیا تمامی دول کشورهای در حال توسعه همچون دولت ایران در راه تحصیل دختران سنگ اندازی می کنند و به هر حال یک بررسی خاصی بودن نظمن آمار تهیه کنم و ارائه بدم در مورد مثلا کوشش سازمان های بین المللی برای رفع علل محرومیت تحصیل دختران در سطح جهان و اینکه در ایران وضعیت تحصیل دختران از نظر آماری به چه شکله و آیا اونها نسبت به پسران دچار تبعیض هستن و یا نه. این از من خواسته بودم. من موضوع جالبی هستم، دنبال بسیار مطالعه در این زمینه رفتم و در اون شماره که مصاحبهشم شما اشاره کردید به بررسی بخش اول اون، یعنی کوشش های بین‌المللی برای رفع تبعیض برای تحصیل دختران پرداختم و یک به طور خلاصه عنوان کردم که در سال 1990 در کنفرانس جهانی آموزش و پرورش برای همه که در تایلند برگزار شد یک هدف هایی برای ارتقاء سطح تساوی دسترسی دختران و زنان به آموزش و پرورش تدوین شد که در سال 2000 در آوریل سال 2000 در اجلاس جهانی آموزش پرورش در حدود 164 نماینده از کشورهای مختلف مجدداً اون مسودات را تایید کردند و قرار شد که تا سال 2005 سالان دو سال ازش میگذره تساوی جنسیتی در آموزش پرورش کشورها فراهم بشه. موعد الان به سر اومده و بیش از 75 کشور این هدف رو نادیده گرفتن. بعد در تحقیق خودم اشاره کردم که یونیسف به صندوق کودکان سازمان ملل در سال 2004 یک گزارشی ارائه داده در مورد محرومیت تحصیلی دختران که میگه بیش از 121 میلیون کودک 6 تا 11 ساله در سراسر جهان از آموزش محروم هستند که بیش از نیمی از آنان را دختران تشکیل میدن و در سال 2002 در کشورهای جنوب آفریقا 24 میلیون دختر و در کشورهای آسیای جنوبی تقریبا اونم 24-23 میلیون دختر از آموزش محروم بودند. و متاسفانه در 46 کشور جهان کودکان دختر مانند پسرها از حق تحصیل برخوردار نیستند و تفکرات متحجرانه جلوی این تحصیلات رو میگیره. فقر مادی، فقر معنوی و فقر فرهنگی باعث میشه که در مقابل به تحصیل دختران موانع بسیار زیادی وجود داشته باشه. بعد برنامه هایی که طرحهایی که در مورد تحصیل دختران کوشش های خاصی که برای دختران و کودکان جهان که در کشورهای در خطر هستند، مثلا با جنگ مواجه هستند، انجام شده، اونها رو بررسی کردم در اون شماره اول اون تحقیق و مثال از کشور زیمبابوه آوردم، مثال از کشور اندونزی آوردم، حتی در استرالیا که دوستای بنگلادش که چه پیشرفت هایی به وسیله مثلا کمک دولت در راه اجرای طرح‌های یونیسف یا یونسکو حتی در این کشورها و در دهات و جزایر مثلا پراکنده اندونزی و استرالیا انجام شده و نسبت های مثلا از نظر نسبتاً نسبی اگر نگاه بکنیم مسئله تساوی دسترسی دختران و زنان به آموزش پرورش نسبت به پسران و مردان سطحی بالا اومده. اخبار مثبتی بوده که این طرح‌ها بعضی از دول واقعا به اون اهمیت خاصی میدن و به خصوص اگر که یک طرح‌هایی باشه که با محیط اجتماعی اون کشور و نیازهای بلافصل مردم اون کشور همخوانی داشته باشه و یک طرحی نباشه همینجوری بدون در نظر گرفتن ویژگی های منطقه تدوین شده باشه و بخواد به زور اجرا بشه، اون طرحها جواب میده، به خصوص در کشور مثل اندونزی یا کشور بنگلادش به خاطر اینکه دختران سهم زیادی داشتن در انجام امور خانه، برنامه حتی کلاس ها را جوری تنظیم کرده بودن که دخترها بتونن از نقطه نظر وقتی و از نقطه نظر مسیری که باید طی بکنن برای رفتن به کلاس با مشکل مواجه نباشن و بتونن از عهده دو تا تکلیف بر بیان. الان یعنی جای در این بررسی جایی بسیار نقد این مسئله نیست که حالا آیا باید دختر اون سهمی از در اون کشور اون سهمی رو از کار خونه رو به وقت بگیره یا نگیره یا آیا تساوی رفتار بین پسر و دختر در اون خانواده وجود نداره. اونها مسائل اجتماعی دیگری است که در زمینه های دیگه باید بسیار بررسی که منظور من بیشتر تاکید بر این بود که نگاه میکنن این طرحهایی که نزدیکتر به مسائل اجتماعی یک جامعه بررسی میکنه دقیق علل این محرومیت رو از نقطه نظر فرهنگی چی پشتش خوابیده و سعی میکنن برای اون متناسب با محیط راه حل پیدا بکنن و وقتی که این راه حل زیاد وضعیت اجتماعی اون دختر رو در اون محیط به هم نزنه مقاومت هم در مقابلش مسلمه کمتر میشه. این تجربه نسکو بوده در این زمینه. بعد یک از سایت یونیسف در مورد اصلاحاتی که در زمین فعالیت آموزشی برای مدارس دخترانه در روستاهای بلوچستان در ایران انجام شده یک نقل قولی آوردم از سایت یونیسف و اون که در سال 2005 یک سری کارگاه های آموزشی برای مقامات محلی و افراد سرشناس جامعه مثلا در استان سیستان بلوچستان سازماندهی شده تا وضعیت مشارکت اقتصادی اجتماعی دختران و زنان رو تسهیل بکنه و آمار دولتی میگه که میزان ثبت نام مدارس 97% برای دختران در حالی که این آمار در سیستان و بلوچستان برای پسرها 81% برای دخترها 71%. البته این آمار به نظر من صحیح نمیاد چون استناد بکنیم به آمار رسمی وزارت آموزش پرورش میبینیم که میزان عدم تحصیل دختران در خصوص استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان بسیار کمتره. و بعد استناد کردم به بعضی از هم آمار رسمی که خدمتون عرض کردم، که البته آمار میدونید که چندین بارم در این سری مصاحبه ها توضیح دادم خدمت شما و شنوندگان محترم که وضعیت آمار در ایران بسیار اسفباره و حتی از سایت های رسمی مثلا وزارت آموزش پرورش آمار ضد نقیض از طرف مسئولان مربوطه آدم باش مواجه میشه، فقط در مقایسه با این آمار و واقعیت میشه، واقعیت هایی که قابل انکار نیستن میشه پی برد که کدومشون دروغه کدومشون اقراق. در این زمینه حالا به هر حال یک از روزنامه های مختلفی من آمار می در مورد ترک تحصیل در تحصیل به خصوص دختران در ایران نقل کردم که زیاد نمیتونه قابل استناد باشه، چون منبع بسیار رسمی هم پشتش نیست، ولی به هر حال از سوی وزارت آموزش و پرورش خبرگزاری فارس عنوان کرده بود در 28 خرداد سال 85 که در سند ملی آموزش برای همه که در سال 1383 درج شده، در حدود 1,100,000 نفر از کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله در زمره کودکان خارج از مدرسه محسوب میشن و که تحصیل نمی کنن، و افراد خارج از مدرسه شامل کودکان و نوجوانان گروه سنی 6 تا 13 ساله میشن که یا اصلا وارد مدرسه نشدن یا اینکه قبل از اتمام دوره ترک تحصیل کردن. و همین خبرگزاری فارس بازم اعلام میکنه که بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375 از کل جمعیت 6 تا 14 ساله کشور 1,753,000 نفر جمعیت واجب التعلیم آموزش پایه جز کودکان و نوجوانان خارج از مدرسه محسوب میشن و از این تعداد حدود 870,000 نفر بی‌سواد مطلقند و 883,000 نفر کودکانی بودند که به نظام آموزشی وارد شده اما قبل از اتمام تحصیل ترک تحصیل کردند. برحال در اساس همین گزارش از کل جمعیت خارج از مدرسه 63% دخترند و 67% هم روستایی هستند. بنابراین خود این آمار بیانگر این هستند که مشخص میکنه که دختران متاسفانه در میان ترک تحصیل کرده ها یا بیسوادان مطلق نسبت به پسرها از نظر جنسیتی اگر بخوایم این تبعیض رو نگاه کنیم به مشکلات عدیدی روبرو هستند. حالا در ادامه این یک مختصری بود از اون شماره آخری که خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم و اگر که اجازه بدید ادامه بدیم به بررسی آماری این محرومیت های دختران در ایران از مسئله تحصیل و مشکلاتی که باش مواجه هست.
خواهش میکنم بفرمایید.
بیان یک با یک تحقیقی مواجه شدم از پژوهش در پژوهشنامه آموزشی شماره 96/97 خرداد و تیر ماه 1385 نقل کردم، اون رو به گزارش آماری نسبتا جامعی به خانمی به نام فریده ناشینی و فایده منشی از گروه پژوهشی مطالعات زنان در آموزش پرورش این تحقیق رو ارائه دادن و در اونجا یک به بررسی چند سعی کردم به چند تا مسئله پاسخ بدم. یکی این که نحوه دسترسی دختران و پسران به آموزش عمومی متوسطه به چه شکل در ایران و نسبت دانش آموزان و دختر و پسر در بعد به ورود به دوره آموزش متوسطه در ایران چگونه است. و بعد اینکه به هر حال دنیا بازار کار چه پیامی به دختران و چه پیامی به پسران میده. من البته چون این بخش میدون آمار خسته کننده از طولانی میشه سپردنش به حافظه مقدار سخته، سعی میکنم زیاد وارد ریزکاری های آماری نشم، در حدی این آمار رو ارائه بدم که تصویر کلی از وضعیت تحصیل دختران و پسران در سالهای اخیر رو به دست بده.
بله خواهش.
در سالهای بین 1375 تا 84 یعنی آمار که من دو سال قبل آخرش ورود پسران به دوره متوسطه نسبت به دختران بیشتر بوده، یعنی از کل ثبت نام شدگان در پایه اول متوسطه در سال تحصیلی 83-84 حدود 53.66 که من روندش میکنمش 54 یا بیتونم پایین بگیریم 53% پسران بودن و 46% دختران بودن. پس بنابراین ثبت نام شده دختران میزنشون کمتر از پسران در دوره متوسطه. در واقع فاصله بین دختران و پسران در آخرین سال بررسی 7.33% یعنی فاصله جنسیتی بین دسترسی دختران و پسران از سال تحصیلی 74 تا 84 ترمیم نشده. این به ترتیب وضعیت آموزش برای به شکلی بوده که این مسئله فاصله جنسیتی رو حفظ کرده. به مرور وضعیت اقتصادی، حالا میخواه حالا به عللش بعد میپردازیم، فرهنگی بوده، اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، آموزشی بوده، هر وضع دلیل داشته این عدم ثبت نام یا کم بودن تعداد دخترها برای ثبت نام در پایه اول متوسطه بین سالهای 1375 تا 84 متاسفانه ترمیم نشده. این منبع هم سالنامه آماری دفتر طرح و برنامه معاونت نیروی انسانی وزارت آموزش پرورش، منبع رسمی از سایت وزارت آموزش پرورش. حالا ببینیم درصد قبولی دخترها و پسرها چگونه بوده. مقایسه این درصد قبولی دانش آموزان و نرخ ثبت نام دانش آموزان به تفکیک جنس مشخص میشه که اگرچه دخترها کمتر از پسرها از در واقع از خدمات آموزشی در دوره‌های مختلف تحصیلی بهره‌مند شدن، با این حال از امکاناتی که در دسترس دخترها بوده دختران با موفقیت بیشتری استفاده کردند. یعنی با وجود اینکه دخترها در به اصطلاح درصد قبولی دخترها در تمامی سالهای 82 تا 84 ثبت نام دخترها تا پایان سال اول متوسطه کمتر از پسرانه، درصد قبولی دخترها 79% و پسرها 65%. یعنی از اون موقعیت هایی که براشون وجود اومده امکانات دخترها در قبولی بهتر استفاده کردن. پس بنابراین ملاحظه میشه که بین درصد قبولی دانش آموزان در یک سال و نرخ ثبت نام اونها در پایه بالاتر سال بعد رابطه مستقیم وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر دخترها بیشتر قبول شدن، دلیل هم نشده که چون بیشتر قبول شدن بیشتر هم ثبت نام کرده باشن برای سال آینده. قبولشون دلیل بر اینکه ادامه تحصیل بودن نبوده. پس بنابراین با یک موانعی روبرو بودن دیگه. حالا اون موانع رو بعد میرسیم بهش بررسی میکنیم که چی بوده یا نبوده. این در واقع منطقی این است که هر چه درصد قبولی یک جنسیتی بیشتر باشه امکاناتش پس برای ادامهش هم بیشتره. در واقع باید درصد قبول ثبت نام دخترها بیشتر از پسرها میشه، ولی این رو مشاهده نمیکنیم متاسفانه در ایران. یعنی با وجود بالاتر بودن درصد قبولی دختران، درصد ثبت نام پسران تا سال اول متوسطه همیشه بیشتر از دخترانه. 40% از دانش آموزان نظری که در ایران پسرا تشکیل میدن. این نسبت در رشته های فنی حرفه‌ای تقریبا دو برابره و در رشته کار و دانش حدود 1/4 به اصطلاح برابر دختران بیشتر از پسرا بیشتر از دختران هست. در واقع تنوع رشته های مهارتی هم برای پسرها در همه سالها بسیار بیشتر از تنوع برای دخترها بوده در سیستم آموزش پرورش ایران، طوری که در سال 83-84 برای پسرها 313 رشته و برای دخترها 149 رشته تحصیلی وجود داشته. یعنی در واقع در بهترین شرایط تنوع رشته های پسران بیش از دو برابر رشته های دخترها بوده در سطح دبیرستان.
این چه سالی بوده خانم وفا؟
سال 83-84.
بله.
یعنی در سال 83-84 که گفتیم برای پسرها 313 رشته، برای دخترها 149 رشته تحصیلی وجود داشته، این تنوع بیشتر در اختیار پسرها در واقع امکان ورود به بازار کار رو برای دانش آموزان پسر تسهیل میکنه، چون وقتی مهارتشون در رشته های مختلف بیشتر باشه امکان یافتن کارم در بازار کارم بیشتر خواهد بود برای پسرها، و زمینه ورود به دوره های کاردانی و پیوسته کاردانی فوق دیپلم قدیمی بله. پس از سال سوم دبیرستان رو برای پسرها بیشتر فراهم میکنه و از این میشه انتظار داشت که در واقع یعنی میشه اینجوری گفت که تعداد پسران در دوره های پیش دانشگاهی و در نتیجه کنکور دانشگاه کمتر از دخترها باشه، یعنی به همون میزانی که پسرها رشته های مهارتی بیشتری رو امکان تحصیل درش دارن، امکان ورود به بازار کارم برایشون بیشتره، و بعد میبینیم که همین باعث میشه که برای رشته هایی که ادامه باید بدهد، ادامه تحصیل در سطح دانشگاه ها، قبولیشون در کنکور یا شرکتشون در دوره های پیش دانشگاهی کمتره. به خاطر همین ما مواجه میشیم، میبینیم مرتب تعداد دخترانی که در کنکور دانشگاه ها قبول میشن بیشتر از پسر. حالا اینکه چه موجی رو راه انداخته مسئله است که بعد بهش میرسیم. به هر حال دسترسی کمتر دخترها به رشته های مهارتی از عوامل مهم حضور بیشتر دخترها در رشته های نظری است، طوری که در سال 83-84 دخترها 64% کل دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی را تشکیل دادند. اگر همین سال هم از کل پذیرفته شده دانشگاه تقریبا 62% دختران بودند و 39% پسران. بنابراین ما میبینیم اگر میبینیم از سال 74 تا به امروز روند افزایش حضور دخترها در دوره های پیش دانشگاهی و ورود به دانشگاه ادامه پیدا کرده، این از یک موضوع از یک سوی میتونه پیشرفت تحصیلی بیشتر دختر دانش آموزان دختر مرتبط باشه، چون گفتیم درصد قبولیاشون بیشتره، و از سوی دیگه میشه عامل دسترسی کمتر دخترها به رشته های مهارتی در بازار کار باشه. این باعث میشه که دخترها بیشتر حضور پیدا میکنن برای شرکت در رشته های نظری و رشته های در دانشگاه. ولی جالب میشه که نسبت پذیرش پسران در رشته های کاردانی بسیار بیشتر از دختران و حدود 63%. این خود یک نقطه تعیین است بر حضور بیشتر پسران در دوره های مهارتی و عدم حضورشون در دوره های پیش دانشگاهی. یعنی امیدوارم مشخص شده باشه تا بخواد مختصری باز خدمتتون عرض میکنم. گرچه تعداد قبولی دختر اولا تعداد ثبت نام دخترها در رشته های نظری کمتر بوده تا پسرها در سال های سه تا سال سوم دبیرستان، بعد تنوع رشته های مهارتی برای پسرها دو برابر رشته هایی است که در اختیار دخترها قرار میگیره، و همین باعث میشه که در ادامه اون پسرها بیشتر جلب بازار کار بشن و دخترها بیشتر در دوره های پیش دانشگاهی ثبت نام بکنن. و به خاطر همین مواجه هستیم که از سال 1974 تا به حال درصد قبولی دخترها در دانشگاه ها بیشتر از پسرها بوده.
خانم بابا ببخشید، هیچ آماری شما الان در دسترس دارین که در نسبت شرکت دختران و پسران در کنکورهای سالانه دانشگاه چطوره؟
الان هم آخرین هم آماری خدمتون عرض کردم سال 84 که 62% بوده دخترها در قبول شدن کل پذیرفته شده به این دانشگاه 62% دختره بوده. سال 85 رو هنوز ندارم که در اختیارتون و میتونم اون رو
بشتاشم. یعنی 62% قبول شدگان امتحان کنکور در سال 84
دخترها بودن،
ولی نمیدونیم که چند درصد دخترها و چند درصد پسرها در کنکور شرکت کرده بودن.
شرکتشون نه اون آمار رو من ندارم، ولی میتونم دنبالش باشم انشالله نیمی بیارم در خدمت به سلا شما باشن آنگان
محترم بفرمی خوش
خواهش. پس بنابراین به نظر میاد که این تقسیم جنسیتی رشته ها و شاخه های آموزشی یک تأثیر تعیین کننده ای در وجود بیشتر دخترها در کنکور سراسری داشته باشه. این تحقیق رو اون بخوانم به وسیله آمار نشون مثلا میده و در واقع نشون میده که جدول توزیع درصد دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک شاخه‌های تحصیلی و جنس از سال 1983-84 که توسط وزارت آموزش پرورش انتشار یافته نشون میده که در رشته‌های مهارتی مثل رشته‌های فنی، رشته‌های حرفه‌ای، رشته‌های کار دانش 36% در واقع پسرها به این رشته ها اشتغال دارن و 63% در رشته های نظری و در شاخه نظری دخترها اشتغال دارن. دخترها 36% در رشته های مهارتی و 63% در رشته های نظری به تحصیل اشتغال دارن و پسرها برعکس در شاخه نظری تنها 41% شرکت میکنن و در رشته های فنی 64%. بنابراین خود این آمار رسمی به صلاح سندیش آنشالی هم در سال 1983 نشون میده که 75% پذیرفته شده در فارغ التحصیلات سال فارغ التحصیلات همون سال یا سال قبل بودن. یعنی در واقع اگه نگاه بکنیم مشکل سربازی پسرها نمیتونست نقش تعیین کننده در عدم ورود اونا به دانشگاه داشته باشه، چون سربازان یه عامل محسوب میشه و بررسی میکنن که چرا دخترها بیشتر به دانشگاه بسیار وارد شدن. این خود این آمار نشون میده که وقتی 75% پذیرف شده بودن فارغ التحصیل همان سال بودن یا سال قبل که در کنکور شرکت میکنن، پس بنابراین این مشکل سربازی پسرها نیست که باعث این عدم ورود به دانشگاه میشه. حالا ما وضعیت اشتغال رو وقتی بررسی بخواییم بکنیم بازار کار رو در ایران در دو بخش تخصصی و غیر تخصصی بین زنان و مردان وضعیت این بازار کار و پیام رو که به دختره و پسره میده مشخص میکنه. بر اساس اطلاع مرکز آمار ایران که ارائه دادم من در نوشته در سال 1983 15% جمعیت 15-19 ساله در ایران به صلاح شاغلن که 26%شون مردا و 3.4% زنان تشکیل میده، 15-19 ساله و سوی دیگه از کل جمعیت شاغل بخش خصوصی کشور به جز 2.2% که دارای مدرک تحصیلی عالی هستند بقیه یا بیسوادن یا دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند. در واقع دانش آموزان پسر پیامی که از بازار کار دریافت میکنن اینه که پسرها بدون تحصیلات عالی و حتی در سنین پایین میتونن به دنیای اشتغال کار دستمزدی وارد بشن، در حالی که این پیام به دختران داده نمیشه. یعنی خب این آمار یعنی چون رو جمعیت آماری بین 15-19 ساله رو مورد وارد یعنی بلا فاصله فارغ التحصیل و از دبیرستان رو وقتی که درصد به اصطلاح پسرها مردان بسیار بیشتر باشه تا دختران نشون میده که بازار کار دنیای اشتغال حالا این اشتغال از چه کیفیتی برخوردار است امر دیگه است، اول موضوع بررسی ما نیست، ولی به هر حال دنیای به اصطلاح کار دستمزدی برای پسرانی که تحصیلات عالی نکرده و در سنین پایین هستن بیشتر جذابه تا برای دختران و بیشتر برای اونها امکانات قرار میده تا برای دختران. و از کل شاغلان 10 ساله و بالاتر در سال 1983 در کل کشور 84% مرد بودن، 14% زن. و از کل شاغلان در بخش خصوصی 88% مرد و 13% زن. یعنی بیش از 90% کارفرمایان، کارکنان مستقل و حقوق بگیران بخش خصوصی در ایران مرد هستند.
بیش از 90%.
90% و 51% زنان شاغل در بخش خصوصی کارکنان فامیلی بدون مزد می باشند. یعنی در واقع برای عموی خاله و نمیدونم برادر و برای پدر و اینا خانم ها خیلی هاشو شاغل هم ولی بدون مزد. یعنی در وارد آمار به مرکز آمار ایران نمیشن. بله
51% خانم های شاغل در بخش خصوصی
کارکنان فامیلی بدون مزد. این آمارش که به اصطلاح مرکز آمار ایران داده. و از طرف دیگه 79% یا بگیم تقریبا 80% زنان دارای تحصیلات عالی در بخش عمومی هم و 20%شون در بخش خصوصی مشغول به کار هستن. این نسبت برای مردا عکس به ترتیب 67% در بخش عمومی کار میکنن و 31% در بخش خصوصی. پس بنابراین بازم میشه ملاحظه بکنیم که پسران بدون تحصیلات عالی میتونن وارد بخش خصوصی شن، اما دخترها با محدودیت بسیار بیشتری در این بخش مواجه هستن. در واقع این بازار کار ایران یه پیام رو که به دختران و پسران ارائه میده متفاوته و این که پسران میتونن بدون احراز تحصیلات و تخصص به بازار کار و درآمد وارد بشن، در حالی که این شرایط برای دختران موجود نیست و در واقع ورود به دانشگاه برای دخترها نه تنها به منزله کسب تحصیلات عالی بلکه عامل مهمی برای ورود به بازار کار هم محسوب میشه. یعنی در واقع شما ملاحظه کردید به صلاح مرکز آمار ایران میگه که 51% زنان شاغل در بخش خصوصی، کارکنان فامیلی بدون مزد. مسئله تفاوت مزد خیلی نقش از این بازی میکنه در مسئله اشتغال زنان و تبعیضی که در این زمینه در زنان روا میره. و این است که تا زمانی که یک مدرکی، حالا ایران متاسفانه مثلا نه تحقیر ایرانیست نه هیچی، ولی متاسفانه مدرک نقش بسیار زیادی بازی میکنه. مسئله تحصیل علمیش نیست، خود داشتن مدرک.
خانم
بفرمایید
اولی که پس مثلا بخش عمومی در واقع بخش اعظم خانوم ها رو با تحصیلات بالا جذب میکنه، درسته؟
بله.
و بخش خصوصی از این نظر بسیار بسیار ضعیفه.
ضعیفه.
بله. 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 بله.
اگر
بله.
این که خانوم ها دارای تحصیلات عالی باشن که اون آمار هم خدمت رو ارائه دادم که
مثلا معمولی 20% خانوم ها با تحصیلات عالی.
بله.
70% در بخش عمومی جذب
میکنه. بله بله.
اون وقت در رابطه با این مدرک که فرمودین، یکی از شنوندگان ما یک چند تا سوال از شما داشتم و برخی انتقادات که انشالله در گفتگو آینده اونو مطرح میکنیم که شما جواب بدید.